بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و قد استحسن ما ذکره غیر واحد ممن تأخر عن منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره في اوائل شرح التهذيب على ما حكي عن قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب الي فان قلت قد ازلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع فهل يبقى له حكم في مساله من المسائل؟ قلت اما البديهيات فهي له وحده وهو الحاكم فيها، فاما النظريات فان وافقه النقل و حکم به حکم قدم حکمه علی النقل وحده و اما لو تعارض هو و النقلی فلا شک عندنا فی ترجیح النقل و عدم الالتفات الی ما حکم به العقل. قال و هذا اصل یبتنی علیه مسائل کثیره ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة. أقول لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك، فليت شعري إذا فرز حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه، و کذا لو فرز حصول القطع من الدلیل النقلی کیف یجوز حکم العقل بخلافه. بحث در فرمایشات مرحوم ملا امین استرابادی بود که فرموده بودند قطع حاصل از راه ادله عقلیه اگر چنانچه مقدمات دلیل عقلی مقدمات قریبت الال احساس باشه قطع از این راه حجته، و همچنین اگر از ضروریات باشه قطع حاصل از اون راه حجته، اما قطع حاصل از ادله عقلیه نظریه که مبادیشون دور از احساس هستن حجیت او را ایشان نپذیرفته بودن. مرحوم سید نعمت الله جزائری رضوان الله تعالی علیه در شرحی که بر تهذیب دارن بعد از آنی که کل مطالب مرحوم ملا امین رو نقل میکنن میفرماین حق با ملا امینه و حق این است که قطع حاصل از راه ادله عقلیه بدون این که با نقل تأیید بشود اعتباری نداره، منتها بعدن به خودشون ایرادی وارد میکنن، میگن ما تا به حال هرچه شنیدیم ادله ما چهار دلیل عقل است و سنت است و اجماع است و کتاب، اگر عقل را کنار بگذاریم و در هیچ یک از مسائل اصلی و فرعی به قطع حاصل از راه ادله عقلی مراجعه نکنیم پس عقل چه کاره می شود؟ آیا عقل هیچ کجا حکمی نداره؟ هیچ کجا نظری نداره؟ در این حال که ما در روایات و متون اسلامی زیاد ما را به عقل ارجاع داده اند، چه کنیم با این؟ ایشان خودشون جواب میدن، میگن اگر مسائل از بدیهیات باشه، از ضروریات باشه، از چیزهایی باشد که هر انسانی او را میپذیره، حکم در بدیهیات به دست عقل سپرده شده است، عقل است که اونجا باید قاضی باشه و عقل است که اونجا باید حاکم باشه و عقل است که اونجا نظر میدهد و نظر عقل برای ما متبعه. اما اگر چنانچه از بدیهیات نبود بلکه از نظریات بود، اون هم نظریاتی که مبادیش قریبتون الال احساس نباشند، اونها اگر حکم مستخرج و قطع حاصل از دلیل عقلی جوریست که با دلیل نقلی تأیید می شود، ما قبول می کنیم و روی سر می گذاریم و برای حکم عقلی ارزش قائلیم و ارزش را اینجور بیان می کنیم. اگر ما دو دلیل نقلی داشته باشیم، یکی بگوید فلان چیز واجب، دیگری بگوید فلان چیز حرام، منتها دلیل نقلی که گفته است واجب، عقلم اونجا حکم داره، این دلیل نقلی که مؤید حکم عقلی است موجب می شود که اینجا ما این حکم عقلی را بر معارضش که اون دلیل نقلی دیگر باشد ترجیح می دیم. پس بنابراین اگر دو نقلی بودن با هم تعارض می کردن، باید بریم سراغ مرجحات. اما حالا که دو دلیل نقلی با هم تعارض دارند و یکی از این دو دلیل مؤید است به حکم قطعی عقلی، اونی که مؤید است به حکم قطعی عقلی اون مقدم است بر اون نقلی که همچه مؤیدی نداره و همچه کمکی نداره. پس فائده اش اینجا روشن میشه. در واقع این میشد یکی از مرجحات و میشود یکی از مؤیدات، و اما غیر از این باشه نه. شیخ به مرحوم سید اشکال دارن. اولا میگن ما حرف شما رو درست نمیفهمیم، چون شما مسئله رو جای دیگری بردی، بحث ما بر سر قطعه. ما میگیم اگر از دلیل عقلی برای ما قطع حاصل شد، آیا همچه قطعی حجت هست یا حجت نیست؟ چطور میشود برای یک انسان با دلیل عقلی و با برهان عقلی براش قطع حاصل بشود و برای همین آدم یک دلیل نقلی هم بیاد از اون دلیل نقلی هم براش قطع حاصل بشه؟ همچه چیزی امکان نداره. نمیخوام بگم نقل در مقابل عقل نیست، نمیخوام بگم روایت در مقابل حکم عقل نیست، ولی میگیم چجور میشود تصور کرد که آدم اینجا متحیر بشه؟ از طرفی صغرا و کبرای حکم عقلی را که ترتیب داد براش یقین حاصل بشد که این مطلب واجبه. روایتی هم که زراره از امام صادق براش نقل کرد، برای این آدم یقین حاصل بشود که این حرامه. همچه چیزی امکان دارد آدم هم یقین به حرمت چیزی داشته باشد، هم یقین به وجوب چیزی داشته باشد، ولو منشأ وجوب حکم عقل باشد و منشأ حرمت نقل باشد. امکان ندارد برای آدم این دوتا حالت پیدا بشه. و اگر شما از حکم عقلی براتون یقین حاصل شد، 100 روایت هم که در مقابل این حکم قطعی عقلی باشد اگر برای شما اقامه شود، همه اون روایات را رد می کنید. نه تنها برای شما قطع حاصل نمیشه، ظنم بر شما حاصل نمیشه. نه تنها ظنم بر شما حاصل نمیشه، شکم بر شما حاصل نمیشه. چون قطع معنیش نیست که من اصلا احتمال خلاف نمیدهم، در 1000 درجه یک درجه هم احتمال خلاف نمیدهم. پس الا ولابد باید روایات را طرح بکنم، بگم یا تقییتاً صادر شده یا به امام نسبت داده ان یا روایت یک تتمه ای داشته است که اون تتمه حکم را بیان می کرده. امکان ندارد آدم دو دلیل مختلف داشته باشد که دو دلیل دو حکم مختلف را برای ما بیان بکنن و ما نسبت به هر دو حکم قطع حاصل بکنیم و علم حاصل بکنیم. حالا میخواد یکی از دلیلها عقلی باشد یکی نقلی، یا هر دو عقلی باشن یا هر دو نقلی باشن، همچه چیزی امکان پذیر نیست. ولذا مرحوم محدث بهرانی که ایشون هم یکی از محدثین هستند، بعد از آنی که حرف مرحوم سید را نقل می کنن، در بس حرف سید را قبول نمی کنن، فل جمله حرف سید را قبول می کنن. میگن ما نمیتونیم بگیم در همه جا حکم عقل را کنار باید گذاشت. اگر موردی که عقل درباره اش نظر داده است و رأی داده است از مسائل فقهیه باشد، از عبادات باشد، از معاملات باشد، از چیزهایی که بیانش با شارعه، از مخترعات شرعی باشد، اونجا عقل راه نداره و عقل رو باید بگذاریم کنار. چون خود شما میگید این مخترع شارعه، این به دست شارعه و عبادات توقیفی هستن، بنابراین اگر ما خواستیم بفهمیم فلان عبادت بر ما واجب هست یا واجب نیست، باید به نقل مراجعه کنیم، به کتاب و سنت مراجعه کنیم. اگر شما با صغرا و کبرا اثبات کردید که یکی از واجبات نماز ظهر است، علمی که از راه این صغرا و کبرا به دست میاد به درد شما نمیخوره. چرا؟ به علت این که عقل کوتاه‌تر از این است که بفهمد نماز چیست و فلسفه وجوب نماز چیست و آیا نماز واجب هست یا واجب نیست. پس اگر اون چرا که ما برش یقین داریم از مخترعات باشه، توقیفی باشه، بیانش به دست شارع باشد، اونجا عقل راهی نداره. اما اگر مسئله از مسائل توقیفی نیست، شرع میتواند نظر بدهد، عقلم اگر نظر داد وظیفه خودش رو انجام داده است، در اونجاها اگر عقل نظری داد و صغرا و کبرا تشکیل داد و یقین حاصل کرد، ما به اون قطع هم حجیت میدیم و میگیم اعتبار داره. مثلا در باب اصول فقه، اگر شارع مقدس حکم چیزی را برای من بیان نکرده و اگر نگفته از فلان چیز حرامه، ولو خود شارع یک جا فرموده است الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم تا مادامی که ما براشون بیان نکردیم در سعه هستند، یا و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینجا شرع میاد میگه وظیفه شما براءته. اما اگر شرع هم نبود، اگر آیه هم نبود، اگر روایت هم نبود، ما وقتی به عقل خودمون مراجعه می کردیم، عقل ما قضاوت می کرد که عقاب بلا بیان قبیح است و زشت است. پس اگر مسئله توقیفی نیست، هم عقل می تواند نظر بدهد و هم شرع می تواند نظر بدهد. در همچه جاهایی اگر برهان عقلی اقامه کردیم و با این برهان عقلی برای ما علم و یقین حاصل شد، اون علم و یقین اعتبار و حجیت داره. حالا از رو عنایت بفرمایید، چون خردریزش بیشتره. از جمله کسانی که حرف ایشون رو تأیید فرموده است، مرحوم محدث جزائری، مرحوم سید نعمت الله جزائری، صاحب شرح تهذیب و صاحب کتاب‌های متعددی که شرح زندگی ایشون در قصص العلماء مفصل مطرحه. ایشون به قدری در عسر و حرج زندگی می‌کرده است که مدت‌ها غذای ایشان پوست روی هندوانه بوده است، این طور غذا می‌خورده و درس می‌خونده. عجیب شخصیتی است. ایشون در اوائل شرح تهذیب علی ما حکی عن شیخ رضوان الله علیه اینقدر از کتاب دستش کوتاه بوده است که شرح تهذیب سید نعمت الله ها نداشته، برای ایشون حکایت شده، نقل شده. اینا واقعا برای ما حجته. علی ما حکی عن قال بعد ذکر کلام المحدث المتقدم، بعد از آنی که حرف محدث استرابادی را به طوله نقل کرده فرموده، قال و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الیه، تحقیق اقتضا می کند که بگوییم الحق و مع الاسترابادی، حق اونیست که استرابادی بر طبقش نظر داده. بعد به خودش ایراد وارد کرده فرموده فان قلت، اگر شما عقل را بگید اعتبار ندارد و علم حاصل از راه دلیل عقل ارزشی ندارد، در واقع عقل را منعزلش کردید. فان قلت قد عزلت العقل عن الحکم، شما عقل را عزلش کردید و کنارش زدید از حکم کردن، چه در اصول دین و چه در فروع دین. خب وقتی عقل در اصول و فروع حق حکم کردن نداشت، فهل یبقى له حکم فی مسئله من المسائل، آیا برای عقل در مسئله ای از مسائل که به دین مربوط باشه، حلال و حرام خدا، معتقدات ما، اصول دین، اصول فقه، خود فقه، فروع فقهیه، آیا برای عقل در این طور مسائل دیگه جایی برای حکم میماند؟ اگر نمان، پس چطور عقل یکی از ادله چهارگانه ماست؟ ایشون جواب میده، قلتو اما البدیهیات، در بدیهیات وظیفه عقل است بیان بکنه. عقل است باید بگرد که هرچه شیره است شیرین است، و هر انسان دست خودش را باز کرد و این می شود چقدر؟ این می شود یک وجب. مثلا در این مسائل بدیهی، اینایی که احتیاجی به استدلال و برهان ندارد، اینها را ما از عقل سوال می کنیم و نظر عقل در اینها، در این موارد برای ما چی است؟ متبع است و مورد استفاده. اما البدیهیات فهی له، اینا مال عقله، تنها عقلم باید بگه. عقل باید بگد الواحد و نصف الاثنین، عقل باید بگد کل و زوجن، کل و اربعتن زوجون، عقل باید بگد الکل و اعظم من الجوز و امثال اینها. و هو الحاکم فیها، حاکم مطلق و فعال مایشا در بدیهیات جناب مستطاب عقل است. فَأَمَّا نظریات، اما اگر از بدیهیات نبود، اونجا عقل اعتبار داره. اما چه وقت اعتبار داره؟ وقتی که اون حکم عقل را نقل بیاد چه کارو بکنه؟ تأیید بکنه. اَمَّا نظریات فَإِنْ وَافَقَهُ النَّقْل، که البته مرادشون به این نظریات اون نظریاتی است که منتهی نشوند به مبادی قریبت من الاحساس، چون اگر از نظریاتی باشند که منتهی شوند به مبادی قریبت من الاحساس، ملا امین گفت اونها هم حجت قطعی که از اون راه به دست میاد. ایشون هم حرف ملا امین رو قبول داره. پس این نظریاتی که میگد باید نقل موافقش باشد، اون نظریاتی است که لا ینتهی الی مبادی قریب به احساس. فَإِنْ وَافَقَهُ النَّقْلِ و حکم به حکمه بر طبق حکم عقل نقل هم حکم کرد قدمه، اینجا حکم عقل مقدم می شود علی نقل وحده. مثلا عقل به چیزی حکم داره، یک روایت هم مؤید این حکم عقله، یک روایت هم بر خلاف این حکم عقله. اینجا حکم عقل بر اون روایتی که مخالفش هست مقدمه. چرا؟ چون نقلم کمکش کرده است دیگه. و اما لو تعارضه و نقلی، اما اگر عقلی و نقلی با هم متعارض بشوند، اینجا دیگه قطعا عقلی بر نقلی مقدم نیست. اما لو تعارض العقلی و نقلی فلا شک اندنا فی ترجیح نقل، دلیل نقلی بر عقلی مقدم. کجا عقلی بر نقلی مقدم می شود؟ جایی که عقلی را یک نقلی دیگر هم تأیید بکند، اونجا عقلی بر اون نقلی معارض مقدم میشه. و عدم الالتفات، جایی که نقل با عقل معارض است، ما دیگه التفات نمی کنیم الا ما حکم به العقل، اصلا به حکم عقل اعتنا و توجهی نمی کنیم. قال بعدن فرموده و هازا اصلون یبتنی علیه مسائل کثیره، این یکی از اصولی است که مسائل بسیاری بر او مبتنی است. ثم ذکر جملتا من المسائل المتفرعه، بعدن مسائلی را نقل کرده. مثلا عقل ما میگد محال است انسان با این بدن عنصری فردای قیامت محشور بشه، اما نقل که قرآن باشد و سنت باشد میگن آدم با همین بدن عنصری فردای قیامت محشور میشه، عذاب رو همین بدن عنصری باید ببیند. خب اینجا دلیل عقلی با نقلی با هم معارضن، کدوم مقدمه، عقلی یا نقلی؟ قطعا نقلی عرصبت که مقدمه. بله اگر یه روایت گفت که معاد روحانی است جسمانی نیست، اما ده تا روایت هم گفتن معاد عرض می شود که جسمانی است، اینجا هم باز نقل مقدم می شود بر عرض می شود که حکم عقل. ثم ذکر جملتا من المسائل، یا آیا پیغمبر امکان دارد با همین بدن عنصری به معراج برود؟ اصلا حقیقت معراج چیست؟ پیغمبر با این بدن به معراج رفت، خب این بدن جسمه و هر جسمی متمایل به مرکزه، اگر بخواد از مرکز خودش فاصله بگیرد باید یک نیروی ضد مرکز قوی باشد که او را ببره. پیغمبر امکان دارد با همین بدن عنصری بدون وسائل و امکانات به عالم بالا پرواز کرده باشد یا نه؟ عقل میگه نه. البته عقل که میگد نه نمیخواد بگد ممتنعه، عقل معاد جسمانی را ممتنع نمیداند، اما به حسب عادت میگد محاله. میشود چیزی ذاتن ممتنع نباشد، اما عرض شود که عادتن چی باشه؟ ممتنع باشه. خاک رو وقتی شما به عالم بالا پرد کردید برمیگرده، اما همین خاک را اگر شما پرورشش دادید، تربیتش کردید و دست تربیت شما بالای سر او بود، همین خاکی که همش میخواد اینجا باشه هی میخواد بپره بالا. شما یه درخت گل میکارید، بعد گل را میگیرید، گل را تو دیگ میریزید، گلابش را میگیرید، بعد عرق گلاب به صورت عطر قمصر کاشان در میاد. این عطر همون خاکه، اما خاکی است که بشر او را تربیت کرده. در شیشه یه مقداری شل باشه تو جیب شما باشد، شب که به خانه برمیگردی دیگه یک گرم از این عطر قمصر باقی نمونده، هی میخواد بره بالا. پیغمبر هم یک وجودی است، ولو وجود خاکی و عنصری، اما وجودی است که همش میخواد پرواز کنه، چون مربیش خداست، مهذبش خداست، معلمش خداست. و لذا گاهی به حمیرا میفرمود کلمینی یا حمیرا، حمیرا با من حرف بزن، تا بالاخره یه مقدار هم توجهی به این عالم ماده خلاصه ما داشته باشیم. بنابراین ممتنع ذاتی نیست، اما به حسب عادت چیه؟ ممتنعه، باید با وسائل باشه. خب وسائلم چه وسیله از اراده خدا بهتر؟ خدا میگه سبحان الذی اسرا به عبده، میگه پیغمبر رفت یا خدا بردش، کدوم یکی؟ خدا او را برد. وی که دیگه جای بحث نیست که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. بنابراین عرض شد که عقلم هر چه میخواد بگرد، اینجا مسلما نقل بر عقل چیه؟ مقدمه. ثم ذکر جملتا من المسائل المتفرعه اقول لا يحضرني شرح التهذيب، شرح تهذيب پیش من نیست تا ببینم مسائلی را که ایشان تفریع فرموده است کدامه. مسائل از همین قبیل است که عرض کردیم، حتی الاحظ ما فرع على ذلك. حالا ما از اون مسائل میگذریم، فلیت شعری، ای کاش میفهمیدم چجور میشود آدم نسبت به یک حکم دو تا قطع متناقض پیدا بکند، ولو منشأ یکیش حکم عقل باشه و دیگری نقل باشه. اذا فرض حکم العقل على وجه القطع به شیئن، اگر به حکم عقل انسان قطع به چیزی پیدا کرد، کیف یجوزو، این یعنی یمکنو، چگونه ممکن است حصول قطع یا زن از دل نقلی علا خلافه؟ چجور می شود آدم از روایت زن به خلافش پیدا بکنه یا قطع به خلافش پیدا بکنه؟ قطعا می گرد این روایت رو امام نفرموده است. و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل نقلی، اگر آدم از گفته زراره براش یقین حاصل شد، کیف یجوز حکم العقل به خلافه، چجور می شود آدم به خلافش از نظر عقلی حکم بکنه؟ از مرحوم ابو علی سینا پرسیدن آیا شما دلیلی بر اثبات معاد جسمانی دارید یا نه؟ گفت بهترین دلیل این که پیغمبر صادق مصدق، پیغمبر خبر داده است که ما با همین بدن فردای قیامت محشور میشیم و از گفته پیغمبر برای من یقین حاصل شده. دیگه صد تا برهان عقلی هم که بیاد برای بوعل دیگه یقین حاصل نمیشد، چون از گفته پیغمبر برایش چی حاصل شد؟ یقین حاصل شد که معاد، معاد جسمانی است. و همچنین اگر از دل نقلی برای انسان قطع حاصل شد، کیف یجوز حکم القطع به خلافه علی وجه القطع. و ممن وافقهما، از جمله موافقین این دو بزرگوار، فل جمله نه بل جمله، کلا موافق نیست، در پاره ای موارد موافقه، المحدث البحرانی، مرحوم شیخ یوسف بحرانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب ارزشمند حدائق، فی مقدمات الحدائق، ایشون در مقدمات حدائق فرموده حیث نقل کلاما لسید المتقدم، حرف سید نعمت الله را در این مقام نقل کرده، واستحسنه، گفته حرف ایشون خوبه اما ایراد هم داره، واستحسنه، الا این که انه صرح به حجیت العقلی الفطری صحیح، گفته از اگر حکم عقل از راه برهان باشه و فطرت انسان چیزی را بهش برسد، حکم عقلی مستند به فطرت، البته فطرت صحیح، فطرت دست نخورده، فطرتی که از اوهام دور باشه، این حکم عقلی گفته از مطابق شرع، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این حکم به مطابقت حیل شر و مطابقت شرع لهو، هم شرع با این مطابقه و هم این مطابقه با شرعه، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشر و کل ما حکم به الشر حکم به العقل. ثم قال، بعدن فرموده است این رو هم بدانید، لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیه، در مسائل فقهیه جای عقل نیست. انشالله بعدن میخونیم ابان ابن تغلب که آمد خدمت امام علیه السلام و گفت آقا از شما بر ما روایتی نقل کردن و ما گفتیم راوی این روایت شیطانه و امام فرمود نه، این روایت رو من گفتم، روایت اینه که اگر کسی تا سه انگشت زن را قطع کرد 30 شتر باید به عنوان کفاره بده، اما اگر 4 انگشت زن رو برید 20 شتر باید بده. امام فرمودن نه، تو غلط کردی، تو اشتباه کردی، دین خدا را با ادله عقلیه نمی شود قیاس کرد. بله 4 از 3 تا بیشتره، وقتی 4 از 3 تا بیشتره حداقل 31 بگو، نگو 20. تا چطور شد تا 3 انگشت 30 شتر، اما 4 تا که میشد 20 شتر؟ گفت برای این که پیغمبر برای ما فرموده المرأة تعاقل الرجل فی ثلث دیه، تا 1/3 دیه زن و مرد با هم برابر هستن، اما از 1/3 که گذشت دیه زن نصف دیه مرده و 30 شتر کمتر از ثلث 100 تاست، پس تا 3 تا زن با مرد با هم مساوی هستن، اما 4 تا میشد 40 شتر و 40 شتر از 1/3 میگذره، چون میگذره بر میگردد و میشود نصف. بنابراین اینجاها جای استدلال عقلی نیست. خلاصه لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیه من عبادات و غیرها، چه عبادات؟ البته معاملات هم اگر توقیفی باشن، اما اگر معاملات امضایی باشن نه، هر مسئله‌ای که از مخترعات شرع است اون عقل اونجا راه نداره. ولا سبیل الیها، عقل راهی به احکام فقهیه ندارد، راهی برای اونجا نیست الا السماع عن المعصوم، مگر این که معصوم به ما بگوید لقصور العقل المذکور. همین ابو علی سینا در باب عرشبت که حج قران، میدونید ما چند رقم حج داریم؟ حج قران داریم، حج افراد داریم، حج تمتع. حج قران و افراد چند تا فرق با هم داره، یکی از فرقهاش این است که در حج تمتع احرام با تلبیه منعقد میشه، اما در حج قران احرام با تقلید و اشعار منعقد میشه. اون وقت تقلید میگن این که یک جفت کفشی که آدم تو این کفشا نماز خونده باشد به گردن اون حیوان بیاندازه. اشعار به این است که اگر شتر را میخواد نهر بکنه، کوهان شتر را مجروح بکنه و مقداری از خون کوهان شتر را به صورت شتر بماله. ابو علی میگد من هر چه با دلیل عقلی خواستم فلسفه این حکم را بفهمم نتونستم بفهمم، اما پیغمبر صادق مصدق فرموده است عقل من قاصره، عقل من ناقصه، عقل من نمیتواند مسئله را درک کنه. بنابراین در این طور موارد راهی جز سماع از معصوم علیه السلام نیست لقصور العقل المذکور، برای این که عقل مذکور قاصر است عن الاطلاع علیها، که بر این مسائل فقهیه احاطه و اطلاع پیدا بکنه. ثم قال نه، فرموده بله یبغل کلام، بله اگر مسئله توقیفی نباشه عقلم بتوند بیان بکند، نه یبغل کلام به نسبت الى ما لا یتوقف علی التوقیف، اگر مسئله از مسائلی است که متوقف بر توقیف نیست، لازم نیست حتما شعر بگه، میتواند شعر بگه، میتواند عقل بگه، پس متوقف بر توقیف و بیان شعر نیست. فنقولو، اگر مسئله متوقف بر توقیف نباشد و تعیین شعر نباشد، انکانت دلیل العقلی القطعی، اگر دلیل عقلی قطعی متعلق به یه همچه مسئله ای بدیهی باشه، خیلی هم بداهتش ظاهر باشد، مثل الواحد و نصف الاثنین، همین قبح عقاب بلا بیان مثل الواحد و نصف الاثنین، فلا ریب فی صحت العمل به، آدم میتواند به این حکم عقل عمل بکند. و الا اگر بدیهی صرف نباشد، برهانی باشد و استدلال بخواهد، وقتی به درد ما میخورد که معارض نداشته باشد. پس ببینید علمای اعلام فرق بین محدث بحرانی و سید جزاری کدامه؟ شیخ بحرانی میگد اگر معارض نداشت حجته، اما سید میگفت اگر مؤید داشته باشد حجته. فرقش اینه، عنایت فرمودید. ایشون میگد اگر معارض داشت معارض مقدمه، اگر معارض نداشت حکم عقل را میپذیریم. اگر معارضه نکند با این حکم عقل، دلیل عقلی ولا نقلی، فکذلک حجته. اما فان عارضه دلیل عقلی آخر، اگر دو تا حکم عقل داشته باشیم، یکی میگوید از سهو عیب للنبی و کل عیب یمتنع ان یتحقق عن النبی، و دیگری میگوید از سهو لطف من الله و کل لطف وجب علی العباد فیجب ان یصح النبی. مثلا اگر چنانچه دو تا حکم عقلی داشته باشیم که با هم تعارض داشته باشن، فَإِنْ تُعَيَّدَ أَحَدُهُمَا بِنَقْلِيٍّ، اگر یکی از این دوتا مؤید به نقلی باشد، کانت ترجیح للمتعید، ترجیح مال اون عقلی است که با نقلی تأیید شده، کانت ترجیح للمتعید به دلیل نقلی، البته متعید. و الا اگر چنانچه مؤید نداشته باشد، دو تا حکم عقلی که باشن تعارض می کنن و تساقط می کنن. فا اشکالو، فا این آرزهو دلیل نقلی، اگر با حکم عقلی دلیل نقلی معارض شد، فا این تعید از آلکل، فا این تعید از آلکل دلیل العقلی به دلیل نقلی، اگر این نقلی که معارض حکم عقلی است یک مؤید عقلی دارد، این نقلی می شود مقدم و الا مقدم نیست. پس این که بگیم هر کجا نقلی با عقلی با هم تعارض کردن، نقلی مقدم است که سید می گفت، این رو هم ایشون قبول نداره. فَإِنْ عَارَضَ این حکم عقلی را، یک حکم نقلی و دلیل نقلی، فَإِنْ تُعَيَّدَ این دلیل عقلی به دلیل نقلی، کانت ترجیح للعقلی، این عقلی متعید مقدمه. الا ان هذا فی الحقیقه تعارض فی النقلیات، این دوتا نقلی با هم تعارض کردن و چون یکی از اینا مرجح دارد که حکم عقلی باشد، به خاطر مرجح داشتن نقلی را مقدم داشتیم نه عقلی را. پس ایشون حکم عقل را همه جا پنبشان نزده. و هذا فی الحقیقته تعارض فی النقلیات، این نقلی ها با هم تعارض دارن و چون یکی از اینا حکم عقلی باش هست، می شود ترجیح. و الا، بله، باز نقل، اما نقلی که حکم عقلی مؤیدشه. و الا فت ترجیح للنقلی، اگر چنانچه حکم عقلی یکی از این دوتا عرض که معید نداشته باشد نقلی با عقلی با هم تعارض بکنن، فترجیحو لنقلی وفاقا لسید المحدث المتقدم ذکرو، به شرطی که از ادله عقلیه فطریه نباشد. و خلافا للاکثر، البته اکثر فقها گفتن حکم عقلی تا مادامی که معارض نداشته باشد مقدمه، و اگر بین عقلی و نقلی تعارض شد باید ببینیم کدومش اقوا حجتن هست. هازا به نسبت الال عقلی به معنی به قول مطلق، این مال حکم عقلی مطلق یعنی غیر فطری. اما اگر مراد از حکم عقلی حکم عقلی فطری باشد، اما لو ارید المعنى الاخر من الحکم العقلی که اون چی باشه، و هو الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، اوهامی در کار نباشد، اون حکم عقلی که حجت من الحجج الملك العلام که پیغمبر باطن که عقل است بر طبق او نظر داده است، البته و ان شذ وجوده فی الانام، اینجا کم از همچه مصداقی در بین مردم که فطرت آدم دست نخورده باشه، از شائبه اوهام دور باشد و به چیزی قضاوت بکند. عرشبت که ففی ترجیح نقلی علیه اشکالون، در همچه جایی مقدم شدن حکم نقلی بر عقلی اشکال داره. پس این که ما گفتیم اگر نقلی با عقلی معارض شدن ما هم با سید موافقیم و نقلی را مقدم می داریم، اون نقلی غیر فطری است، عقلی غیر فطری است، و الا عقلی فطری نمی توانیم بگیم دلیل نقلی بر او مقدم است. انتها حرف مرحوم محدث بحرانی رضوان الله تعالی علیه، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.